شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی. شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
Yeah. عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز، ممنون و سپاس از اینکه همچنان در کنار ما هستید و رادیو جوان رو میشنوید و دنبال میفرمایید. اما شما علاقمندان به دنیای ورزش با ما همراه باشید با برنامه همیشگی خودتون دو آتیشه.
حسن یزدانی دل و مرد کشتی کشور در برسه آقاشو خریدشو شکست بسته نباشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند رحمان. سلام به همه شما مردم عزیز ایران، علاقمندان ورزش، دوستان برنامه دو آتیشه رادیو جوان. امیر حسین بازده هستم. خیلی خوشحالم که امروز فرصتی شد با هم دیگه باشیم و این حدود 22 دقیقه رو با هم در ارتباط موضوعات مختلف ورزشی گپ و گفتی بزنیم. 37 دقیقه و 47 ثانیه رو از 4 بعد از ظهر گذروندیم. 3-4-0-881 برای پیامکامون خدمت شماست. عرض کنم حضور و سعادتتون که یه چند تا نکته رو با هم بایزه شما مرور کنیم. خدمتون عرض کنم در ارتباط با ماجرای شوک دیشب هلدینگ خلیج فارس به باشگاه استقلال، خب خیلی موضوعات مطرح شده. آقای حسین زاده رئیس هیئت مدیره هلدینگ پیامی گذاشتن دیشب و اعلام کردن که به دنبال فروش باشگاه استقلال هستن. گفتن خیلی از افراد متمول و در واقع صاحب سرمایه‌ای در ایران و دنیا حضور دارن که اینها میتونن بیان باشگاه استقلال رو بخرن و ما داریم اونا رو بررسی میکنیم، هماهنگی‌های لازم رو انجام میدیم و به محض اینکه به نتیجه لازم برسیم ما انشالله سریعتر این کار رو انجام خواهیم داد و باشگاه حالا هر کدوم از افرادی که هستن واگذار خواهد شد. البته گفتن که به این راحتی نیست، یه مقداری لازمه نهادهای بالادستی هم روی این قضیه در واقع نظر بدن، ولی کن آنچه که مشخصه گفتم خدمتتون این هزینه‌های یکی دو فصل گذشته، مخصوصا اون چیزی که گفتن فصل قبل 5 همت هزینه شده برای باشگاه استقلال، خب دستاوردی هم تقریبا به همراه نداشته، باعث این شده که این مقداری مسئولان هولدینگ نسبت به این مسئله واکنش نشون بدن. حالا بایدی که منتظر بنشینیم ببینیم که به چه صورتی، حالا به صورت بلوک میخوان این سهام رو واگذار کنند یا درصدی میخوان واگذار کنند یا به طور کلی میخوان مثلا باشگاه رو، نمیدونم واقعا در این مورد چیزی نگفتن، ولی آنچه که مشخص شده اعلام کردم. فکر میکنم دیگه احتمال خیلی زیاد امسال این فصل، یعنی در واقع آخرین فصلی است که باشگاه استقلال زیر نظر هلدینگ خلیج فارس فعالیت میکنه و شاید حالا زودتر از این تو این فصل هم مثلا کسی پیدا شه، فردی، نهادی، مجموعه‌ای بیاد و بخواد که این در واقع باشگاه رو در اختیار بگیره، که البته با توجه به شرایط و تورم وحشتناک فوتبال ما، بالا رفتن عجیب و غریب قیمت‌ها و خروجی مالی نداشتن، یعنی در واقع جذابیت مالی برای خریداران نداشتن از قبل حضور در فوتبال، یکی از مسائلی هستش که باید ببینیم که چقدر افراد و نهادها برای این موضوع علاقمندی نشون خواهند داد. آقای امیررضا خانم، سلام.
سلام به شما آقای بابازاده عزیز و همه شنوندگان محترم دو آتیشه رادیو جوان، عصرتون بخیر باشه. هستم خدمتتون. از رقابت‌های والیبال شروع بکنیم که رسماً و عرفاً و شرعاً قرعه کشی مرحله نهایی قهرمانی آسیای 2026 مردان امروز برگزار شد. در چند روز گذشتم صحبت کردیم که حضور چین در یک گروه با تیم ملی کشورمون ایران قطعی شده و امروز نهایی شد. کلن چارت مسابقات اومد بیرون. بجز چین که قطعا بازی سختی برای ما خواهد بود و همه گروه ها رو شما نگاه بکنید، یک تیم کلاس بالا و سطح بالای قاره آسیا در اونها حضور دارن از سه تا گروهی که مشخص شده و کلن من گروه بندی ها رو خدمتون بگم. در گروه A ژاپن، استرالیا، بحرین و عمان حضور دارن. در گروه B که تیم ملی ایران، چین، هند و نیوزلند هستند. در گروه C هم قطر، کره جنوبی، چین تایپه و همینطور تایلند. میشه گفتش که آسون ترین گروه برای کره جنوبی میتونه گروه C باشه به نسبت دوتا گروه قبلی که عرض کردم، ولی تیم ملی ایران هم داره تمریناتش رو پشت سر میذاره و بازی ایران و چین یک بازی همونطور که ما میگیم حیثیتیه برای آقای روبرتو پیاتزا و تیم ملی ایران، همونقدر هم برای آقای هاینن حیثیتیه. اگر این مسابقات رو از دست بده احتمالاً آقای هاینن برکنار میشه. هاینن بلژیکی که هم با تیم ملی آلمان خوب بود، هم تیم ملی لهستان رو به نوعی میشه گفتش که متحول کرد در سالیان گذشته، ولی در چین نتونست نتیجه بگیره. در علارغم این که در دو فصل گذشته چینی ها میزبان مرحله نهایی لیگ ملت ها بودن، نتونست اون نتیجه آنچه که باید و شاید رو بگیره و احتمالاً اگر ما میگیم که این مسابقات قهرمانی آسیا آخرین فرصت روبرتو پیاتزا برای تیم ملی ایرانه، احتمالاً چینی ها هم یه همچین چیزی باید بگن با توجه به نتایجی که آقای هاینن گرفته با چین، که قهرمانی آسیا آخرین فرصت ایشون هم احتمالاً باشه. ولی خب مهمترین خبر امروز نقره کشی بود در رقابت های والیبال قهرمانی آسیا، این بود که ماساهیرو سکیتا پاسور خیلی قدرتمند ژاپن، پاسوریه که تیم ملی ژاپن با این تیم نمیاد به قهرمانی آسیا، مصدوم شده. قطعا نبودش یه خورده میتونه قدرت ژاپن رو کاهش بده، ولی ژاپن همیشه نشون داده که مهم نیست چه کسی براشون بازی میکنه، مهم اینه که اونها یک برنامه رو دارن که همه، هر کسی در زمین باشه میتونه بهترین عملکردش رو بذاره و اون برنامه رو اجرا بکنه.
بله، خدمتتون عرض شود که آقای مهدی تاج در ارتباط با قرارداد امیر قلعه‌نویی اعلام کرد، اولا اون پاداش 70 میلیاردی رو ایشون تایید کرده، بعد در ارتباط با پرداخت 18 میلیارد تومان مبلغ قراردادشون که گفتن تبدیل شده به 30 میلیارد، چون اون زمان سال 401 در واقع رقم قرارداد قلعه‌نویی حدود 514 هزار دلار میشده، ولی با توجه به افزایش نرخ دلار حتی به اون 30 میلیارد تومان رسیدنش هم در واقع برای ایشون عمل کرده در واقع حالت مثبتی نداشته، چرا که قراردادش به لحاظ دلاری تقریبا به 160 هزار تا کاهش پیدا کرده، یعنی تقریبا یک سوم شده با این اوصافی که به وجود آمده. ولی به هر حال نسبت به قراردادهای مربیانی که الان در لیگ برتر خودمون همین این فصل رو دارم عرض میکنم، فصل گذشته هم به همین صورت رقم بسیار بسیار نازلی بوده و خدمتتون عرض شود که با آپشن ها و نمیدونم بند و تبصره هایی که توی قراردادهای مربی ها لحاظ میشه در مسابقات لیگ برتر، اون پاداش بازی به بازی که میدن، مثلا تو هر ماهی 4 تا بازی دارن که این مسابقات مثلا خیلی از تیم ها مساوی خارج از خانه را هم پاداش میدن، مثلا بردهاشون رو پاداش میدن. خب اینا همه در واقع جزء بندهایی که توی قرارداد مربی ها لحاظ میشه که به حال در زمینه ملی ما این داستان رو نداریم، چرا که بازی های ملی خب تعدادش خیلی خیلی محدوده به نسبت بازی باشگاهی. از این راه گذرم به حال مربی های ملی یه جورایی به لحاظ مالی هم بهشون اجحاف میشه.
از انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام هم بگیم که آقای نصیرزاده که دیروز استعفا داد و از نایب رئیسی فدراسیون کشتی که بیان در انتخابات حضور پیدا کنن، احتمالاً هم رئیس بشن، این اتفاق براشون نیافتاد، نتونستن حاضر بشن در انتخابات و خودشون هم یک مطلب منتشر کردن، گفتن من پیگیری میکنم این موضوع رو. حالا باید ببینیم این پیگیری اگر انجام بشه به کجا خواهد رسید و سرانجامش چه خواهد بود، ولی اصل اتفاقی که افتاد این بود که آقای مجتبی ملکی رسما شدن رئیس فدراسیون.
آقای مجتبی ملکی همون ورزشکار معروفیه که توی مسابقات مردان آهنگی هم چندین دفعه شرکت کرد، حتی یه تصویر در واقع جالبی از ایشون تو ذهن علاقمندان رشته‌های ورزشی قدرتی هست. یکی از اون آیتما رو من یادم میاد زمانی که اومد ایشون خیلی سنگین بود، یه وزنه خیلی سنگین رو باید از این گویهای بزرگ رو باید جابجا میکرد، انقدر این سنگین بود این وزنه که رگ یکی از مویرک‌های سرش ترکید و خون از سرش جاری شد به خاطر اون فشار شدیدی که بهش وارد شد. و به حال میگم اونایی که توی رشته‌های ورزشی کار میکنن خیلی سخت آینده به لحاظ ربات‌ها مفصل و آره دست و پا اینا خیلی به مشکل برخورد میکنن. به حال برای مشتبه ملکی که از در واقع قدیمی های رشته هم هست آرزو موفقیت میکنیم.
بله و آقای اسپقیان هم رسما تایید کردن که انتخابات قبلی که ابطال شد با دستور آقای دنیامالی وزیر ورزش بوده و این که شکایتی وجود نداشته. از بسکتبال هم بگیم که مهران حاتمی برگشت به دنیای بسکتبال، شد سرمربی شهرداری گرگان. خب بله. شهرداری گرگان در طول این یک هفته گذشته خیلی حاشیه داشت. صالح مخدومی سرمربی موفق فصل گذشتهشون گفت من نمیمونم به دلیل مشکلاتی که هست، جدا شد رفت کاله مازندران. الان هم خبر رسید که مهران حاتمی اومده شده سرمربی شهرداری گرگان. به نظرم میشه گفتش که لیگ جذابی داریم، ولی خب قطعا به نظرم تصور میکنم که ابتدای فصل با توجه به فصل فشرده‌ای که در بازی‌های ملی داریم، هم انتخابی جام جهانی بسکتبال هم بازی‌های آسیایی ناگویا، یه خورده میشه گفتش که بیشتر از سال‌های گذشته طول می‌کشه تا تیم‌ها جا بیافتن و شرایطشون بهتر بشه. در نهایت هم باید ببینیم که در روزهای آینده مهران حاتمی چه نفراتی رو برای شهرداری گرگان جذب میکنه، با توجه به شرایطی هم که در گرگان هست و واقعا بسکتبال هوادارهای زیادی در این شهر داره. آقای حاتمی کار خیلی سختی دارن چون هیچ نتیجه به نظر من هوادارهای گرگانی رو به جز قهرمانی در لیگ برتر راضی نمیکنه.
بله، باشگاه سپاهان یه درخواستی رو به دادگاه کسب فرستاده بود که در واقع برای دریافت مجوز حرفه‌ای اونها یه کمکی بکنن که بتونن در رقابت‌های لیگ قهرمانان هم شرکت بکنن، ولی آخرین خبری که من داشتم اینه که دادگاه کسب این درخواست سپاهانی‌ها رو متأسفانه قبول نکرده و به نوعی رویای طلایی پوشان برای رسیدن به آسیا به این شکل از بین رفت. اما یه استعلامی هم باشگاه استقلال داده بود از طریق فیفا در ارتباط با بحث پنجره نقل و انتقالاتیشون. پاسخی که فیفا داده در مورد پنجره نقل و انتقالاتی آقایون که اعلام کردن نمیتونن، ولی پنجره نقل و انتقالاتی تیم بانوان استقلال گفته بازه. تیم بانوان استقلال میتونه بازیکن بگیره که خب به حال این دردی از استقلال قطعا دوا نخواهد کرد. و خدمتتون عرض شود که این در واقع مقرراتی که فیفا اعلام میکنه، یعنی بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی یک باشگاه، الزاماً برای همه رشته های ورزشی اون باشگاه نیست. مثلا اگر تیم فوتبالش اون تخلف رو داره، فقط برای تیم فوتبال مردانش حالا عرض میکنم اعمال میشه، مثلا شامل تیم بسکتبالش نمیشه، مثلا تیم والیبال اگه استقلال داشته باشه شامل اون نمیشه. این نکته رو من گفتم توضیح بدم خدمت عزیزان. به همین دلیل هست که الان تیم مثلا فوتبال بانوان استقلال میتونه بازیکن بگیره، ولی پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال برای تیم فوتبال آقایانش بسته است و فیفا هم استعلامی که گرفته بود باشگاه استقلال گفته بودن که فعلا باز نمیشه.
اصلا اگه می‌خواستی همچین اتفاقی بیفته جای تعجب داشت. چون مثلا تیم‌های والیبال، بسکتبال، اینا فدراسیون‌های جهانی مجزا دارن و بله. نمیشه به دلیل تخلفات یک تیم دارن. بله. بگیم که کل تیم‌ها پنجره نقل و انتقالاتشون بسته است، این اتفاق هم افتاد. ولی بریم سراغ ژیمناستیک هنری مردان. فارغ از اتفاقاتی که در دنیای ریاستش داره می‌افته و اون کارزارهای انتخاباتی که داره جلو میره، اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری مردان در گرگان برگزار میشه، متمرکز برای آماده سازی بازی‌های آسیایی ناگویا. ما نمایندگان پرامیدی داریم، حالا جدا از مهدی الفتی که به نظرم خیلی از اونایی که علاقه‌مندم به ورزش با توجه به عملکردی که در بازی‌های آسیایی هانگجو داشت، بعدش اومد به المپیک رسید، خیلی ازش انتظار مدال دارن که بره مدال بگیره، حداقل در پرش خرک که اون ماده تخصصی خودشه، ولی ما نفرات دیگه هم داریم. سیاوش سیاهی کسیه که واقعا خودم خیلی بهش امیدوارم که بتونه یک عملکرد خوب داشته باشه و حداقلش اینه که یه دونه مدال بگیره. میتونه و این اتفاق رو رقم بزنیم. مهدی احمدکهنی هم که بعد از مدت‌ها برگشت به دنیای ژیمناستیک و محرومیتش تموم شد هست و به ناگویا میره. این سه نفر میشه گفتش که اون شاکله اصلی تیم ملی ژیمناستیک هنری مردان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا رو تشکیل میدن، کسانی که میتونیم روی عملکرد خوبشون حالا یک نتیجه‌ای حساب باز کنیم از سوی اونها که کسب بشه. ولی یک یادی هم بکنیم از آقای رضا خیرخواه. واقعا این تیمی که ساخته شد در طول سالیان گذشته با توجه به حواشی که وجود داشت، هر چند ماه یک بار ریاست عوض می شد، سرپرست جدید می اومد و انتخابات برگزار می شد، تونست تیم رو متمرکز نگه داره و در طول حداقل 6-7 سال این تیم رو به یه جایی برسونه که الان ما از ژیمناستیک انتظار مدال داریم. این خودش به نظرم خیلی فاکتور مهمیه که رد پای آقای خیرخواه درش به وضوح دیده میشه که این افتخار مسلماً و قطعاً برای رضا خیرخواه.
بله، شنونده ثابت و همیشگی ماهی امامی نژاد هم پیام داده امیر حسین جان همین الان محمد جواد بیرانوند در مسابقات وزنه‌برداری نوجوانان و جوانان در ازبکستان در یک ضرب و دو ضرب و مجموع مدال طلا گرفت. که اول از آقای امامی نژاد ممنونم. مخاطب اینجوری ببین چقدر خوبه، همه وقتی که اطلاعاتی داریم با همدیگه می‌ریزیم وسط، از اطلاعات همدیگه استفاده می‌کنیم و به قولی متکلمه وحده نباشیم. خیلی ممنونم از پیامی که دادید و تبریک هم میگه به محمد جواد بیرانوند بابت این مدال طلای یک ضرب دو ضرب و مجموعش. ان شاءالله که موفقیت های ادامه داری راستش باشه در واقع تیم وزنه برداریمون. اما یه نکته رو بگم، یه آماری رو که از در واقع سایت‌های خبری اروپایی گرفته که برای رسیدن به رکورد 400 گل در واقع در ادای ملی و باشگاهی، بازیکنان مطرح دنیای فوتبال چند تا بازی رو انجام دادن که تونستن به رکورد 400 گل برسن. جالب، لیونل مسی در 525 مسابقه که برگزار کرده 400 تا گل زده که رکورد فوق‌العاده جالب برای این بازیکن به حساب میاد. امباپه در 537 مسابقه به این تعداد گل رسیده. هری کین در 631 بازی، لواندوفسکی 632 بازی و کریستیانو رونالدو و نیمار در 653 بازی تونستن که به رکورد 400 تا گل برسن، که در این زمینه هم به حال لیونل مسی یه مقدار جلو میفته از رونالدو و حالا به حال باز دوباره کری های مرسوم بین این دو نفر.
بله، بریم اون ورا و یه نگاهی هم به ورزش‌های بین‌المللی بندازیم. از دو میدانی قهرمانی اروپا شروع بکنیم که یک نتیجه عجیب درش رقم خورد. تیم ملی دو میدانی نروژ یه دونده داره اسمش یاکوبه که دونده دو 5000 متر دوهای استقامت رو پشت سر میذاره و هفتمین مدالش رو گرفت. هفتمین مدال انفرادیش رو دیشب در رقابت‌های قهرمانی اروپا گرفت و از این حیث تبدیل شد به پر افتخارترین دونده قاره اروپا، که واقعا میشه گفتش که جای تحسین داره. چون کسانی که حالا دو میدانی رو میشناسن میدونن شما بخوای در چند سال متوالی و چندین دوره متوالی در دوهای استقامت و نیمه استقامت که خیلی هم سخت فرسایشی و اینا، در خودتو در بالاترین سطح نگه داری و مدال بگیری کار خیلی عجب و غریبی رو میطلبه. و یک نکته هم کلن درباره ایشون بگم که موقعی که مسابقات دو میدانی قهرمانی جهان توکیو 2025 در شهریور ماه تموم شد، ایشون مصدوم شد.
بله،
کلا چند ماهی هم نبود، یعنی آمادگی خیلی خوبی هم نداشت. چند مرحله از دایموند لیگ یا همون لیگ الماس دو میدانی این فصل هم از دست داد، ولی اومد در بیرمنگام انگلستان دیشب یه شاهکاری رو رقم زد. در مجموع الان کاروان نروژ با دو تا مدال طلا صدرنشین جدول رده‌بندی مدالی مسابقات دو میدانی قهرمانی اروپا. حالا امشب بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. مسابقات هم کلن 6 روزه که یک روزش رو به پایان رسوند.
بله، یه خبر خوب از ملوان بندرنظری خدمتتون عرض بکنم. این باشگاه قدیمی ریشه داره پرطرفدار فوتبال ایران، خدا رو شکر دو سه روزه که مشکلات اسپانسرینگش و مسائل مالیش حل شده. همون حامی مالی دو سه فصل گذشته باشگاه ملوان هم ظاهرا صحبت‌های لازمه انجام گرفته. فقط یه نفر از سهامدارا مثل اینکه راجع به این قضیه مشکل داشته که اونم گفتن نامه‌شو دارن میگیرن که انجام بشه. یعنی 70% مالکیت باشگاه رسیده به آقای رشیدی، پور رشیدی همچین چیزی هست، دوست خوبمون که به هر حال واقعا تو این شرایط و اوضاع احوال واقعا کسی عجیب و شخصیش هم بیاد هزینه بکنه جای تقریر داره دمش هم گرم و به هر حال خوشحالی از این بابت که ملوانم یه سر و سامونی گرفت و الحمدلله روی دور موفقیت ببینیم این تیم رو. حالا از طرف دیگه تراکتور هم 5 6 تا بازیکن جوون رو به خدمت گرفته، از آکادمیش 2 3 تا بازیکن آورده. تراکتوریا این فصل در واقع میانگین سنیشون خیلی بالا بود و یکی از دلایلی هم که به حال در واقع ربیعی هم قبلا نگران بود سر همین موضوع بود که میگفت میانگین خیلی بالاست، بازیکن‌ها همه 30 32 ساله، به خاطر همین توی اوانلی کم میارن، ولی به هر طریقی که بود این 5 تا رو آوردن و شنیدم 2 3 نفر دیگه هم در راه هستن که به همین دلیل مقداری میانگین سنی تراکتور برای این فصل میاد پایین‌تر، یه مقدار متناسب‌تر میشه و آینده سازان فوتبال تبریز یه مقدار در تیم تراکتور بیشتر از گذشته خواهند بود.
از بسکتبال NBA بگیم، یعنی این خبری که میخوام بگم تقارن بسکتبال NBA و بسکتبال یورولیگ اروپا، پاناتیناکو یونان یه پیشنهادی داده بود برای اینکه نیکولا یوکیچ رو از دنور به خدمت بگیره. اصلا این پیشنهاد عجیبی بود که بله. دادن، حالا رد شد، هم خود دنوری ها رد کردن هم خود نیکولا یوکیچ گفت من میخوام ام بی ای رو بمونم تا زمانی که در ام بی ای حالا حداقل من رو میخوان و میتونم بازی کنم در ام بی ای خواهم ماند، بعدش هم حالا تصمیم میگیرم. اصلا پیشنهاد عجیبی هم بود اینکه شما ام بی ای رو بخوای رها بکنی در شرایطی که قرارداد داری، در شرایطی که هنوز میتونی تاثیرگذار باشی در تیمت، بیای در پاناتیناکو یونان اصلا کلا بسکتبال اروپا بازی بکنی. حالا این هم این مسئله هم اینه که فاصله و اختلاف سطح بسکتبال اروپا با بسکتبال NBA و امریکا خیلی زیاده و حالا این خبری هم بود که رد شد. از آقای بیرانوند هم بگیم درباره وزنه‌برداری که عملکردشون خیلی خوب بود و تونستن رکورد رو هم بشکنن، رکورد جهان رو هم شکستن و چندین باره داره سهراب مرادی نسل جدید وارد وزنه‌برداری ایران میکنه و عملکرد سهراب مرادی با عنوان یک مربی که تازه کار خیلی سال نیست که از دوران قهرمانیش میگذره، اون هم در کار کردن با بچه‌های جوان با نفراتی که میشه گفتش که تجربه زیادی ندارن، واقعا عملکردش خوب بوده. درسته. حالا ما هم در روزهای آینده قطعا مفصل درباره مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان و نوجوانان آسیا صحبت می‌کنیم.
حتما خدمتتون عرض شود که در مورد نکاتی که آقای تاج اشاره کرده بود، دوستانم تو پیامکاشون خیلی به این موضوع اشاره کردن که تو صحبت‌هاش آقای تاج گفته که شاید جام قهرمانی رو بدیم شاید ندیم، در مورد بحث قهرمان و تشکیکی که در این مورد وجود اومده بود. حالا نمیدونم واقعا به حال این چیزی که رئیس فدراسیون باید در موردش اظهار نظر بکنه. حالا بعضی دوستان هم میگن که نه، همین موضوعات حل و فصل شده و توی مراسم انتخاب بهترین های لیگ کاپ قهرمانی هم به در واقع باشگاه استقلال اهدا خواهد شد، ولی تا زمانی که واقعا این اتفاق نیفته به صورت رسمی و قطعی در موردش نمیتونیم مفصل توضیح بدیم. نکته بعدی هم در مورد بحث رامین رضاییان و اون کری هایی است که روزا در واقع خصوصا بین یاسر آسانی و رامین رضاییان به وجود اومده که البته سید حسین حسینی هم به عنوان ضلع دیگه این ماجرا ورود کرده به مسئله و به حال نشون میده که سال گذشته مقداری تنش‌های داخل مجموعه استقلال از این جهت وجود داشته. در مورد بحث یاسر آسانی هم خدمتتون عرض بکنم که خوشبختانه مشکل این بازیکن هم حل و فصل شده و کارت بازیش هم صادر شد و مشکلی برای همراهی تیم استقلال نخواهد داشت. اون مبلغ هم که مد نظرش بوده رو ظاهرا باشگاه استقلال پرداخت کرده و دیگه آیه آسانی رسما بازیکن باشگاه استقلال هست. حالا اگر یه تلاش مضاعفی بکنن دوستان در باشگاه استقلال برای مونیرال حدادی، فکر میکنم دیگه اوضاع احوال استقلال به لحاظ داشتن بازیکن خوب یه جورای جمع و جور میشه. 7 8 تا بازیکن جوان آینده دارم دارن که بار این فصل استقلال رو قطعا برخواهند داشت.
یه نکته خیلی کوتاه من بگم که رقابت‌های یک چهارم نهایی تنیس مونترال به دلیل طولانی شدن رقابت‌های بخش زنان از بامداد امروز افتاد به امشب. امشب برگزار میشه و این رو هم گفتم بگم که علاقمندانی که میخوان تنیس رو دنبال بکنن اطلاع داشته باشن.
خیلی متشکرم از همراهی امروزتون. آخرین نکته برنامه امروز دو آتیشه مربوط میشه به توافق نهایی دو باشگاه پرسپولیس و نساجی برای انتقال دانیال ایری و